سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
استاد برام چوبین، درود بر شما، خیلی خوش اومدید به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران. همونطوری که ما رو سایتمون هم گذاشتیم، دوستانم در جریان هستن، شما به تازگی دو کتاب، سه مکتوب میرزا خان کرمانی و 23 سال زنده یاد دشتی رو با به وسیله شما و کوشش شما و ویرایش شما و اینی که برای هر کدوم یک پیشگفتاری نوشتید، اینو انتشار دادید و شب هم قرار شد که شما، چون دو روز دیگه سال روز مرگ کشته شدن میرزا خان کرمانی است که در 17 ژوئیه به وقوع پیوست، درباره میرزا خان کرمانی و کتاب سه مکتوب شما بفرمایید. من میکروفون در اختیار شما میذارم، بفرمایید.
قبلا به همین دوستانی که صدای من رو میشنوند درود میفرستم. بی‌تردید ارزش و نفوذ و شخصیت میرزا خان کرمانی در ادبیات انقلابی ما، در ادبیات قبل از مشروطیت و همچنین بعد از انقلاب ملی مشروطیت تأثیر بی نهایت فراوانی گذاشته. میرزا خان یک فردی از طبقه متوسط از کرمان در یک خانواده علی اللهی به دنیا آمده. در اون محلی که به دنیا آمده بی تردید زبان فارسی، آموختن زبان فارسی و خواندن و نوشتن فارسی اونجا آموخته و بی تردید در دوران نوجوانی به کرمان آمده و نزد علمای آن زمان که مهمترینشون مولا محمد جعفر کرمانیه که پدر شیخ احمد روحی است، اونجا به درس خواندن ادامه داده. میرزا خان یک شخصیت پیچیده است در این حال، به این سبب که بسیار عاطفی و احساسی فکر میکرد و تا آخر عمرش هم میشه گفتش که از خوشبختی او و شاید خوشبختی برای ما هم همچه بی نهایت نسبت به میهنش احساسات بسیار پرشوری رو نشان میداد. من فکر میکنم که خیلی از ایرانی ها چه در داخل کشور و یا در خارج کشور اگر این احساسات میهنی میرزا خان رو داشته باشند بی تردید لحظه درنگ نمی کنند، لحظه آرام نمی گیرند و برای بازگشت به ایران، برای آزادی ایران و یا برای سرفرازی ایران اقدام و تلاش خواهند کرد، همچنان که میرزا خان کرمانی کرد. در حال میرزا خان کرمانی در کرمان تحصیل کرده، تحصیلات اون زمان هم تحصیلات حوزه های علمیه کرمان بوده. این مولا محمد جعفر کرمانی از طرفداران شیخ احمد احسایی بوده در نخست و سپس با ادعاهای سید باب به سید باب گرویش پیدا میکنه و بابی میشه و پس از تیرباران سید باب به طرفدار صبح ازل جانشین سید باب میشه. در حال این شخص رو در همه آثاری که من تحقیق کردم به عنوان یک بابی ازلی میشناسن و من تردید ندارم که به علت همنشینی میرزا خان کرمانی با پسر این مولا محمد جعفر کرمانی یه علایقی و شاید به طور کلی بابی ازلی شده بوده در کرمان. این گرایش او به بابی ازلی سبب میشه که خانواده او و طبیعتا حاکم اونجا او آرام نگذارن و این مجبور میشه که از کرمان به اصفهان قرار بکنه. در اصفهان اتفاقا مورد احترام زلیل السلطان قرار میگیره، حاکم اصفهان، و از او در حقیقت باید گفتش که پذیرایی میکنه. ولی به سبب اینکه میزاخان انسان پرشوری بوده، در اصفهان شهرتی پیدا میکنه و این شهرت به گوش حاکم کرمان میرسه و حاکم کرمان از زلیل السلطان درخواست میکنه که او رو تحویل به کرمان بده. این میزاخان با شنیدن این قضیه، با آگاه شدن به این قضیه، فرار میکنه به طرف تهران. در تهران اونجا با شاهزادگان به برک مرد تحصیل کردی بود، به آدابدان به قول یحیی دولت آبادی رفت آمدی داشته و حتی در مساجد مهم آن زمان تهران وعظ و خطابه می کرده. همراه او البته در این قضیه شیخ احمد روحی هم بوده. آنچه که مهم هستش، میزاخان پس از اینکه اسائل یا بگیم تعقیب و کشتار بابیان در دور ناصرالدین‌شاه به صورت وحشت‌انگیز ادامه پیدا میکنه، احتمالا فرار میکنه با شیخ احمد و با یک شخص دیگه ای که بابی ازلی بوده فرار میکنن، میرن به استانبول. در استانبول اونجا چند وقتی میمانن، بعد میرن به قبرس به دیدار صبح ازل و یک شیفتگی بین اینها ایجاد میشه و طرف میشه که دو دختر صبح ازل همسران شیخ احمد روحی و میزاخان کرمانی میشه. اینها با هم بر میگردن دوباره به استانبول و اونجا اقامت میکنن، ولی پس از چند ماه این ازدواج ناکام میمانه. به این دلیل که بید میزاخان و همسرش و همچنین همسر شیخ احمد روحی و شیخ احمد روحی تفاهم ایجاد میشه و سبب میشه که این دو خانوم دوباره برگردن به قبرس پیش پدرشون. دلایل جدا شدن اون خانوم ها رو من احساس میکنم و تاکید بر این دارم که بی تردید نابسامانی های اقتصادی که آن زمان داشتن این دو شهر و با پولای ناچیزی که در می آوردن، چون میزاخان در استانبول تدریس زبان فارسی می کرده و این به اصطلاح و یا نسخه بعدداری آثار قدیمی رو نسخه بعدداری می کرده و از این راه پول در می آوردن برای زندگی خودشون، برای این مقدار و اون زمان به حال بسیار ناچیز بوده و نمی توانسته زندگی این اشخاص رو، این با همسرانشون و حتی بچه دارم که شده بودن، تامین کنه. به این سبب اون دو خانم میرن دوباره پیش از پدرشون. به حال تأثیر زیادی در زندگی اینها میذاره این جدایی و این ازدواج ناکام و سبب میشه که این تأثیر، این تجربه ناخوشایند سبب میشه که در آثار میزاخان کرمانی ما این چیز، این ناکامی در ازدواج و همسری رو ملاحظه میکنیم، به خوبی هم منعکس شد. به حال میزاخان در استانبول میمونه و چند تا سفرهایی به طرف اون زمان عراق از مستعمرات جزء امپراتوری عثمانی بود و یه چند سفری با هم به طرفهای نجف و حلب و کربلا و اینها میکنن، ولی به یک سفری هم میزاخان به عکا میره، ولی به حال مسافرت های دیگه ای نکرد. آنچه که مسلم هستش، میزاخان زبان ترکی رو در استانبول خوب یاد گرفته بوده و به همین سبب در نامه هایی که به مرکن می نویسه، به مرکن هم در انگلیسی بوده، از اون می خواهد که یک شغل معلمی برای او پیدا بکنه تا بتونه وارد به یکی از کشورهای اروپایی بره و شاید به انگلستان و به تدریس زبان عربی، فارسی و ترکی. ولی مرکن هیچگاه جواب مناسبی به میزاخان نمیده و از طرف میشه که حتی آشنایی اینها بعداً با سرخوردگی هایی که نظام ها پیدا کرده بوده پایان میگیره. اون چی که مهم هست، نظافان یک به علت دوری از میهنش، به علت فرقی که گرفتار شده بود، کسی که در ایران مزارعی داشت و منابع مالی مناسبی داشت و به سبب این اندیشه که پیدا کرده بود مجبور به ترک ایران میشه، زندگی بیش در حال با سختی میگذشت و بی‌تردید در استانبول برای کسانی که در تبعید زندگی میکنن آن زمان و همچنین این زمان مکان مناسبی نبوده، برای اینکه شهر بسیار باید گفت پیدر پیکری هستش و مشکلات به خصوص کسانی که در تبعید هستن اونجا زندگی میکنن مشکلات بیشتری زیادی خواهند داشت، همچنان که ما این زمان از ایرانی هایی که از شهر جمهوری اسلامی فرار کردن و در ترکیه زندگی میکنن زندگی راحت و مناسبی ندارن. در حال میزاخان در استانبول با آمدن سید جمالدین اسدآبادی به مسئله اتحاد اسلام میپردازه و با سید جمالدین همکاری میکنه. سید جمالدین طبق اسناد و مداری که در دسترس من بوده و در مقدمه صد صفحه این کتاب به اشاره میکنم به اونها و نقل میکنم، سید یک روابط بسیار نزدیکی با وزارت استعماری وزارت مستعمرات چیز انگلیس در آفریقا و آسیا داشته و فرح اتحاد اسلامی هم از طرح‌هایی بوده یا بگیم از برنامه‌هایی بوده که به اتفاق وزرای پدر چرچی نخست وزیر معروف در جنگ جهانی دوم و چیز ویلفرد براون با هم با همکاری هم این طرح اتحاد اسلامی میده. طرح اتحاد اسلامی در حقیقت این بوده برای اینکه کلونی های انگلیس از شر دولت جزاری در امان باشه این طرح را به وجود بیارن که یک کمرمند اسلامی و یا سمت مرزهای سمت دور روسیه جزاری کشیده بشه تا صدی بشه و مانعی باشه برای نگهداری این کلونی ها از شر زیادی طلبی های روسیه تزاری. دیگه در استانبول مقام این مهمان سلطان عثمانی میشه و در یک کاخ بسیار زیبایی هم شروع اقامت میدن بهش ساکن میشه و شروع میکنه با علمای اسلامی در سراسر کشور اسلامی مخاطبه کردن و تحریک کردن اونها برای شناختن سلطان عثمانی به عنوان تنها خلیفه مسلمی در جهان. اتحاد اسلامی در حقیقت در رأس اتحاد اسلامی باید خلیفه مسلمی تعیین میشده و چون سید جمال با همکاری عثمانی ها این کار رو کرده بوده، یعنی بود در اونجا سکونت گرفته بوده، به این سبب برای سلطان عثمانی این تبلیغات رو میکرد. همین این تلاش هایی که گفتم با همکاری سید جمالدین اسدآبادی و دیگر ایرانیان که در قربت زندگی میکرد به دلایل مختلف در استانبول به جایی نمیرسه و سبب میشه که با مکاتبات که ملکم داشته ادوارد بران و غیره و اینها به یک سرخوردگی عمیق سیاسی اجتماعی فرهنگی میزاخان دوچار میشه. در این در همین زمان ها میزافون که بی‌نهایت عاشق میهنش بود و بی‌نهایت میهن دوست بود، یک بازگشتی میکنه از عقاید گذشته خودش، علی اللهی‌گری و سپس بابی ازلی شدن، یک بازگشتی میکنه به فرهنگ و تمدن ایرانی و عقاید ناب ایرانی و اصیل ایرانی. شیفته عقاید مزدک میشه، شیفته عقاید مانی میشه و زردوش و بی نهایت شیفته تمدن و فرهنگ دوران هخامنشی و ساسانی ایران میشه، با مطالعاتی که داشته و با مطالعاتی که بعدا هم انجام میده میگیره پیدا میکنه. میزافان پس از این استحاله و چالش فکری و دور شدن از این عقاید که نامش را بردیم و شاید در یک فرصت مناسبتری به این مسائل پردازیم، آتشکده ایرانیش در حقیقت شعله‌ور میشه و سبب میشه که دو کتاب مهم بنویسه. یکی از این کتاب ها سه مکتوب هستش که تکمیل و کامل هست و یک کتابی هستش به نام صد خطابه که این صد خطابه بیش از 42 خطابش رو میزافان فرصت نکرده بنویسه. اون چه مهم هست در این سه مکتوب و در صد خطابه که نام صد خطابه است و تکرار میکنم 42 خطابه بیشتر موفق نشده این مرد جسور و دلیر برشته تحلیل بکشه، این شرط در هر دو این کتاب ها تمام عقاید مذهبیه که بگونه به اسلام ارتباط دارن و یا در زمان خود او یا همزمان او یا کوتاه‌تر از قبل از او تولد او در ایران به وجود آمدن مثل بابیگری و غیره، تمام اینا رو به نقد میکشه، تمام اینا رو به انتقاد میکشه و بی نهایت و یک کار بسیار اعجاب انگیزی میکنه، یعنی با کمال صمیمیت و شور و حال که در کتاب مکتوب در سراسر کتاب دیده میشه، فرهنگ ایرانی رو، فرهنگ قدیم ایران رو حتی برتر از تمدن اسلامی که اصلا منکر تمدن اسلامی هستش و عقاید اسلامی و عقاید تمام مذاهب و فرقی در دوران پس از ساسانی و پس از سقوط ساسانی به وجود اومده در ایران به نقد میکشه و انتقاد میکنه. نقد اسلام یک پیشینه تاریخی داره در ایران، ولی بیش از هر کسی و بیش از همه زمانهای گذشته هیچ کس به جسارت نسبت علی آخوندزاده و میزافان کرمانی به چالش و انتقاد مذهب اسلام پیش از اونها نپرداختن. جرأت به جسارت اینها رو باید گوشزد کرد، باید این یاد آوری کرد. میرزا فتحعلی البته یک پنهانکاری هایی میکرد برای اینکه وحشت داشت که مبادا ملایان شهر آگاه بشن که او چه این کتابی نوشته به نام مکتوبات که من اکنون مشغولش هستم، یک بار با استاد محجوب با هم این کتاب منتشر کردیم ولی اکنون استاد محجوب که فوت کردن و جایشون بسیار خالی هسته، ولی من تا دو ماه دیگه سه ماه دیگه این کتاب تمام خواهم کرد و دوباره منتشرش خواهم کرد. ولی کتاب سه مکتوب اکنون منتشر شد و در دسترس هسته. در سه مکتوب میزافان تمام مسائلی که مربوط میشه اون چی که رایج بوده در افواه ایرانی، در افکار ایرانی به نقد میکشه. نقد او بر دو مسئله هستش، یکی قدرت روحانیت، یکی قدرت استبدادی پادشاهان قاجار. بزرگترین اهرمی که به کار میبره ضدیت و مخالفت علنی او با تفکرات خرافی مذهبی که در اون زمان در ایران رایج بوده و چیزی که جالب هستش تمام اون چه مسائلی که میزاخان در طول در 120 سال پیش تقریبا به انتقاد کشیده در کتاب سه مکتوب برای که این دست از خطابه، همه اون مسائل ما اکنون در ایران گرفتارش هستیم و حتی از عجایب روزگار این است که پس از یک قرن و بیش از یک قرن ما هنوز بستر مسائلی بحث و گفتگو میکنیم که میزاخان 120 سال پیش و نسبت یا آخونزه 150 سال پیش در کتاب مکتوبات بسته مکتوب به انتقاد کشیدن و راه و چاره هم نشان دادن. مهمترین هدفی که نسبت دردی دنبال میکرد و میزاخان کرمانی دنبال میکردن این بوده که سیاست از دستگاه روحانیت باید جدا باشه تا ایران به دروازه های تجدد و ترقی نزدیک بشه و کشور آبادی شه. میزاخان باید گفتش که یکی از در استانبول مشکلات زیادی پیدا میکنه، کسانی به نام دوست با او آشنا میشن و بعد معلوم میشه که اینها گماشتگان و جاسوسان دولت انگلیس و یا دولت قاجارها بودند. میزاخان پس از ترور ناصرالدین شاه دستگیر میشه و همراه با خبیر ملک و شیخ احمد روحی به ایران تحویل داده میشه از طرف عثمانی ها. علتش این بوده که میزا رضا کرمانی که به ترور ناصرالدین شاه به تمام ترور ناصرالدین شاه دستگیر شده بوده، او رو در نخست بابی میدانستن برای اینکه یک روابطی با بابی ها و غیره داشته و همچنین در پیش سید جمالدین اسدآبادی مدتی در استانبول زندگی کرده بوده. این اشتهار بابیگری برای میرزا رضا کرمانی سبب میشه که اونها هم که اشتهار داشتن به بابیگری، ولی من تأکید میکنم که میزاخان در آخر عمرش در همون سالهای آخر عمرش که کتاب سه مکتوب و صد خطابه رو نوشته دیگه بابی ازلی و اصولا بابی دیگه نبوده. علتش هم خیلی روشنه، در صد خطابه به صورت بسیار شدید واضح و روشن به انتقاد از سید باب میپردازه و از بابیه پس باید این و همچنین در کتاب سه مکتوب پس باید این چنین دید که این دو کتابو که در پنهانی هم نوشته برای که از دود از دید جاسوسان انگلیس و دولت استبدادی قاجارها دور باشه این فعالیت ها و تلاش ها، این کتاب هر دوی این کتاب ها پس از پشت پس از قتل میزاخان کرمانی در بین اساسیه او که در استانبول در یک خانه به دست آمده بوده پیدا میشه این کتاب، ولی هیچ کدوم از دوستان و آشنایان میزاخان نمیدونسته که میزاخان چی میکنه و زمانهایی که در خانه هستش به چه کاری مشغول. بعد از مرگ او متوجه میشن که میزاخان دو کتاب نوشته که این دو کتاب باید گفت فاخرترین مهمترین آثار باقی مانده و بیاد مانده و اونجاست بسیار گرامی میزاخان برای ما هست. میزاخان در کتاب های متعددی مسائل اسلامی رو به چالش کشیده، در مکتوب بارها به مسائل مختلفی میتردازه که من فکر میکنم که شاید ضروری باشه بعضی از تیکه هایی از کتاب رو برای یاران و دوستان شما بخونم. در حال یک چیز رو باید توجه داشت، نه کتاب سه مکتوب در همه افراد و اشخاصی که به نشر مذهب در ایران پرداختن پس از میرزاخان کرمانی بی‌نهایت بر اونها تأثیر گذاشته، از جمله احمد کسروی، ذبیح بهروز، صادق هدایت، صادق چوبک، محمد مسعود و تمام نویسندگانی که در اکنون در خارج از کشور به نقد مذهب می‌پردازند بدون تردید با آثار چیز با آثار با کتاب است مکتوب آشنا شدند و به اونها جرأت و جسارت بیشتری داده تا در این کار سایی باشند و کارهای بیشتری بکنند. در هر صورت باید یک چیز رو توجه داشت، مثلا علی دشتی زیر تأثیر میرزاخان کرمانی بود و سمکتو در یک نامه به شاه می نویسه که در اینجا یادآور میشه که عقاید ضد تازی و ضد عرب میرزاخان کرمانی در بین عده‌ای از نویسندگان و رجال سیاسی کشور ما تأثیر گذاشته. این نشان میده که چیز علی دشتی سمکتوب را به صورت خطی میشناسه. یک چیزی رو من اینجا عنوان بکنم که امیدوارم حمله بر خودستایی نباشه، به هر حال همه این کتابهایی که نام بردم، مکتوبات سمکتوب، کاروان اسلام استاد هدایت و تا حدودی هم 20 سال مرحوم علی دشتی، به سبب تصحیح من و کوشش من اصلا باید گفتش که کتاب های میرزاخان و نسبت دادی برای اولین بار اصلا در خارج از کشور و داخل کشور که هنوز ممنوع هستش منتشر شد و ایرانی ها با ادبیات انتقادی و نزد اسلام و مذهب باید گفتش که و اسناد گذشته تاریخ ایران و تاریخ بیداری ایرانیان آشنا شده. همین سه مکتوب اکنون چاپ سوم اون آمده به منتشر شده و تا کنون سه چاپ داشته. یعنی از جمله کتاب هاییست که در حقیقت تیراژ زیادی داشته و با این احوال و هنوزم باز در بازار به علت کم نبودن اون و درخواست و سوال در پیرامون خود کتاب ناشرش مجبور شد که دوباره منتشر شد. در مورد 20 سال که البته در امیدوارم در هفته آینده صحبت بکنیم و در مورد روانشاد علی دشتی، ولی در مورد میرزاخان توجه داشته باشیم که کتاب‌های میرزاخان تعداد زیادیش به صورت خطی در کتابخانه‌های ایران و بعض موقع خصوصی وجود داشته ولی هیچ وقت چاپ نشده. یه عده‌ای از خوان و از نویسندگان و محققین که نفوذی داشتن در جامعه می‌توانستن این کتاب‌ها رو پیدا بکنن و بخوانن به صورت خطی نه به صورت چاپی. به هر حال خوشحال باشیم که این آثار اکنون منتشر شده. به یکی از افتخارات من این هستش که این کتاب ها رو با مشکلات فراوانی که در خارج از کشور بوده به دست آوردم و منتشر کردم. در اصل چیز یک جمله ای از میرزاخان من بخونم اینجا، شاید دوست داشتنی باشه. مردم نیچه علمای ما جغرافیای آسمان را وجب به وجب میداند و جمعی کوچه ها و خانه های شهر جابلسا و جابلغا را نقشه برداشتند، اما از جغرافیای زمینی هیچ خبر ندارند، حتی شهر و دهات خودشان را مطلع نیستند و تاریخ جان به جان و اسامی ملائکه سمامات و ارزین و هرچی در آتی باقی خواهد شد همه را خوب میدانم، اما از تاریخ ملت خودشان یا ملت دیگر اصلا به گوششان چیزی نرسیده و نمیدانم. بعد میگه که علت ترقی و تنزل امم دنیا در هر زمان چه بوده سال میگه سبحان الله من جهل جهلا. علت تنزل و شکست ملت ها رو میزاخان در اینجا جهلشون نادانیشون از تاریخ و فرهنگ خودشون میگه و خوشبختانه خیلی از ایرانی ها متوجه شدن که یه علت به قدرت رسیدن آخون در کشور ما اتفاقا همین بوده که ما تاریخ کشورمون و فرهنگ کشورمون رو به خوبی نمیشناختیم و ازش بیخبر. در یه جایی از همین کتاب سه مکتوب میگه که هرگاه بخوام کیفیات دین و آیین مسلمانان این عصر را با عصر رسالت مرتبت موازنت کنم ابدا مشابهت ندارد و به کلی اسلام از صورت اصلی و قیافه اولیه خیش به هیکل مهی به شکل عجیب و غریب برگشته. بعد میگه که این اسلام در اکنون وجود داره در کشور ما اسباب حیرت عقول و نفرت طبایع و وحشت نفوس و کراهت و فتنت هر کس خواهد شد. میگه ما کشور ما مانند یک دختر 14 ساله است که با حسن و جمال و زیبایی و کمال و ثروت و دلربایی به دست عده اشرار و افراد فاسد تازی گرفتار شده لباس زیبایی او را از تنش بیرون کشیدن غارت کردن تشبابور کردن غنیمت بردن و به تن او یک زیبا یک لباس بسیار زمخت و ترکیبی رو به تنش کردن و عقاید خرافی بددیان و اعراب سوسمار خود رو به او خوراندن و فهموندن. بعد میگه امروز پسترین و خوارترین ملل آدم کسان جز مسلمانان نیستند. در جای دیگر میگه که یک اگر بیازیبی نیست ایرانیان که وقتی مایه افتخار جهان بودند که بی نهایت شباهت نزدیکی داره با وضعیت کنونی ما در خارج از کشور و نمایندگی های جمهوری اسلامی در سفارتخانه های اسلامی میگه اگر بیادبی نیست ایرانیان که وقتی مایه افتخار جهان بودند اکنون ایشان را از سگ کمتر و جزو حیوانات وحشی میشمارند. بعد میگه مامورین دولت ایران را در خارج اعتنای گربه و سگ هم نمی کنند و در انجمن سیویلیزاسیون بار ندارند و جدا زیاده ذلیل و حقیر و خوارند. در جای دیگه شکل میکنه از اون روح پژمرده ایرانیان به علت پذیرش اسلام میگه از این مردم حالی ایران که آن اوصاف پدران و این اخلاق مادران ایشان هست چون قبلا صحبت را در مورد اخلاق اسلامی و تأثیر نکوهیده او بر روی افراد و ملت ایران بحثی کرده و نتیجه میگه از این مردم حالی ایران که اون اوصاف پدران و این اخلاق مادران ایشان هست توقع دارید کابه آهنگر یا جمشید و فریدون و یا رستم زال نریمان یا بوزجمهر و انوشیروان مزدک و دادها و مصابات طلب متولد شود؟ نه نخواهد شد. این گفته میزاخان یه چشم بددو تماما دروگو بدخو زیشرو زیبنو توش صورت کریه رویت مخنث طبیعت متقلب بی حقیقت وحشی بی مروبت زندو ستم پربند و تمام اون چی دار و تمام این نسبت های زشت و به جامعه مسلمان ایران میده میزاخان میگه آنچه بدی در تمام عالم و بنی آدم بوده ایشان یعنی ملت مسلمان ایران فردن به فضل خدا و خواست محمد مصطفی و همت علی مرتضی و فتوت اعراب بی سر و پا به عدالت طبقات پادشاهان ایران که ذکرشان خواهد شد تمام این رضایل را دارا و مالک هستند. میز آقای من گفتم این شیفته و فریفته تاریخ پرشکوه ایران در بعضی از صفحات کتاب سمحتو شکبه های رو سر میده که برای خواننده این کتاب چاری رو نمیذاره جز قبول و تمکین نظریاتو. به نظر میرسه که هر گونه شک و تردید رو نسبت به تمدن بزرگ و شکوهمند ایران میزاخان هیچ ستمی هر تردیدی نسبت به این قضیه رو به این واقعیت رو ستمی به خودش احساس میکنه و در مورد ایرانیان قبل از حمله تازیان این چنین در کتاب است مکتوب می‌نویسه. میگه ایرانیان دچار دزدان بی‌مروت و گرفتار ستمکاران بی‌فتوت شده، تمام مال و متاع و اوضاع او را برده و لباس کافرش را کنده و سرمایه‌اش را برده و در عوض یک زیر جامه کهنه و کثیف و پر از شپش از خویش بر او پوشانیده و زنجیر بندگی و حلقه غلامی در گردن گوشش نموده و او را به مقباره ها و زیر تپه خارها که منزلگاهشان است او را برده، عرب ها را منظورشون تازیان به عرابه و به چاکری آنها پرداخته و هر آن او را به شکنجه و عذابی تازه و بی‌اندازه و بی‌حد و عجب این که اگر کسی بخواهد او را از قید اسارت و ضدیت این اعراب و عقاید آنها اسلام آزاد کند و از دست این کهنه دزدان خلاص نماید راضی نمی شود. سهل است بر پنک و اذیت شخص خیخا اقدام و قیام می نماید. ما به خود میزاخان کرمانی در حقیقت واکرید او که محمد علی میرزا ولی عهد مظفرالدین شاه در تبریز شمدانی به دست گرفت در تاریکی شب و در زیر یک درخت نسترن سر میرزاخان کرمانی را از تن جدا کردند و سپس این سر را زیر خاکستر داب گذاشتند تا پوست سر از سر میرزاخان آزاد بشه و در آن کاه ریختند و به دربار مظفرالدین شاه فرستادند. ما اکنون و هنوز نمیدانیم که قبر میرزاخان کرمانی و جسد او باقی مانده جسد او کجا دفن شده. میرزاخان دست مکتوب اندیشه های بسیار میهنی رو و شورانگیزی رو بیان میکنه در و کتاب به این دلیل و به این سبب خواندنی است که مردم ایران رو به علم دعوت میکنه، به دانش، به دانش و علم دعوت میکنه و دور شدن از عقاید خرافی و بدعی اعراب و تازیان. یکی آیا بهتر نیست که وسیله علم و دانش به کمال و بزرگی برسیم تا در انتظار ظهور قائم و عهود و که در بودن حیاتشان چه کاری برای ما کردند و از ایمان به اعتقاد ایشان چه ترسی بربستیم و چه سعادت و بختیاری رسیدیم آخر که حالا دوباره انتظار آمدنشان را کشیده و تضرع برای تعجیل ظهورشان می نماییم. بعد میگه هر مدتی جهالت و نادانی و آمیگری بیشتر باشد خرافات دینی زیادتر. در جای دیگه در همین کتاب فاخر است مکتوب بیان میکنه، میگه به تکلیف سعد وقاص دین اسلام که محمد برای عرب آورده بود نه برای ما ایرانیان قبول کرد، نظر به بعدهای او بایستی در دو عالم به شاهی و شادی رسیده باشید. میرزاخان در کمال ظرافت و زیرکی در اینجا می نویسه از عالم آخرت که همون خبری ندارد. هر کس که صد وقتان به یک مجمع نسنوس به توهم گفتند بیرون به عالم دنیا، به این دنیا از هجرت تا این زمان از زمان سقوط ساسانیان تا این زمان و با یورش تازیان به کشورمان ایران، به گفته میرزاخان کرمانی در همین کتاب سمحتو میگه پس از استیلای عرب و قبول کردن اسلام تا یوم نهازا چه مصیبت ها، چه بلاها و مهنت ها و رنج ها و مشقت ها که در هیچ جای عالم بر هیچ طبقه بنی آدم اونقدر عذاب و مصیبت نازل شده نشده، اما این زن ها و این مصیبت ها رسید. و جواب میده، میگه زن های متمادی به اسارت های متوالی و تطاول و چپاول خرافای تازیان چنان در نهاد و جان ایرانیان ریشی کرده که ریختن خون را بسیار مبارک و میمون میپندارند و از قتل مردم بلکه کس و کار و دوست و یار ننگ و آر ندارند. از صدقی سر اسلام در کشور خوشکوه ایران اکنون به طور مرتب و روزمره قتل‌های پنهانی انجام میگیره و یا علنا در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی ایرانیان دختر به پسر به خاک و خون میگیره. در یک جمله اصلا منکر پیامبری میشه و تا حدودی یک مزه و ادبیه ماتریالیستی داره. میگه هرگز پیغمبری در مدت متمدن مبعوث نشده و بیشتر در عربستان و آفریقا و هندوستان پیغمبرها ظاهر گردید. در حال من میرزاخان کرمانی که من خودم باید بگم که شیفته او هستم و بی‌نهایت او رو دوست دارم و سرفرازه از این که چه نسبتهایی به میرزاخان بدن، باید گفتش که میرزاخان در یک چیز تردید نداشته باشه، اون که در عشق و شیدایی او به میهنش ایران هیچ گونه پریشانی و تناقضی در نوشته هایی به دیده نمیشه. به همین سبب هم من خواندن آثار او را به خصوص این سمتو و اگر عمری از من باقی بود در چند ماه دیگه صد خطابه رو منتشر کردم، به همه ایرانیان توصیه میکنم که بخونم. چرا؟ برای اینکه من مطمئن هستم علاوه بر انتقادات بسیار شیرین کوبنده به بسیار شجاعانه او، یک درس بسیار ارزشمندی رو میگیرند که شاید مهمتر از مسائل دیگر باشه و اون عشق به ایران میهن ابورایه. یک چیز فراموش نکنیم، میرزاخان به علت ظلم هموطنانش مجبور شد که به کشور عثمانی و به استانبول بره و در تبعید زندگی بکنه. با همه این دربدری ها و نامرادی هایی که از مردم میهنش دید، اما هیچگاه میهنش رو فراموش نکرد. شما هیچ اثری از میرزاخان پیدا نمی کنید، چه در اشعار او و چه در آثار منظوم او و یا منصور او نمی توانید پیدا بکنید که نامی از میهنش ایران نبرده باشه و شیفتگی و مفتونی خودش رو ابراز نکرده. به حال در همین کتاب است مکتوب در بعضی موارد به عقاید دیگران تافت و تاز میکنه، انتقاد میکنه، ولی اینو از روی دلبستگی که به میهنش داره و هم میهنانش انجام میده. این مقدار آزادگی در میرزاخان کرمانی ما سراغ داریم که بی تردید هر گونه قتل دیگر اندیشان و ظلم دیگر اندیشان رو نمیتوانستن انسان آزادی. ولی در همین کتاب توصیه میکنه به ایرانیان که همه این عقاید پوچ و موهوم اسلامی رو کنار بگذارن و به دنبال علم و دانش برن و این کشور قدیمی بزرگ و سراسر شکوهمند رو به درجه برسانن که شایستگی تاریخی و تمدن و فرهنگ رو دوست از من
خواهش کنم
ممکن باشه اگر کسی سوالی داشته باشه من خواهش بکنم مطرح کنم.
چشم، سپاسگزارم از این برنامه‌ای که شما در چون میدونید دو روز دیگه 17 ژوئیه 1896 روزی است که میزاخان کرمانی رو به قتل رسوندن و امروز 15 ژوئیه هستیم، یعنی دو روز دیگه سالگردش خواهد بود و بسیار از شما سپاسگزارم که شرکت کردید و این برنامه رو در کنار دوستان دستشون بالاست پرسشی دارن از حضور شما. خیلی جالبه که استاد وقتی که شما میفرمایید آقای میزاخان کرمانی در 120 سال پیش چنین سخنانی رو گفته که امروز هم ما شاهدیم در کشورمون عوض نشده چیزی و پیشبینی کرده، من فکر میکنم اگر هزاران سال دیگه هم اسلام به همین نوع صورت ادامه داشته باشه این سخنان پابرجاست و هیچگاه عوض نخواهد شد، تغییری درش وجود نخواهد، چون اصولا ماهیت اسلام اینجوری که اینها شناختن همینه، سرشتش همینه. آقای آرش شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سپاس گذارم جناب. من می‌خواستم درود فراوان بگم به جناب دکتر چوبینه نازنین. خیلی خوشحال هستم که صداتون در این اتاق می‌شنوم جناب دکتر چوبینه. همونطور که می‌دونیم دشمنان ایران جهت بدنام کردن یک سری از ایرانیان به هر وسیله دستاویز میشن، یکی از اینها این بوده که به آقای میزاخان نسبت فراماسونری دادن، یعنی این به صورت من اینو شنیدم که ایشون عضو فراماسونری بودن. من حتی خودم عکس یعنی تصویر نقاشی شده ایشون رو، نه عکس ایشون بلکه تصویر نقاشی شده ایشون رو با پیشبند فراماسونری دیدم. البته واقعا باید پرسید که البته این هم میگن که ایشون زمانی که در استانبول بوده و با انگلیسی ها در تماس بوده اونجا یارگیری شده، ولی در صورتی که ما میدونیم در کتاب ایشون در همیشه مکتوب چقدر از ایران دوستی چقدر بر روشنگری در رابطه با اسلام صحبت شده، در صورتی که فراماسونری همیشه یارگیری شده در بین اخشار مذهبی و سیاسیون مذهبی میکرده و واقعا باید این صفت ها رو ما ایشون رو از این صفت ها پاک کنیم. به خاطر نظر شما رو در این مورد بپرسم، یکی و دو این که جناب پارسی هم قبلا اشاره که مشغول شما فرمودیم در رابطه با این که اسلام فقط برای عرب آمده، من در این رابطه قبلا هم گفتم میخوام شما رو حواله بدم به آیه 32 سوره احزاب که در اونجا میگه که از صحبت الله با زنان هستش، یعنی با زنان و به خصوص زنان پیغمبر، که در خانه هاتون بنشینید و آرام بگیرید و مانند دوران جاهلیت پیش آرایش و خودآرایی نکنید. ببینید این خودش بزرگترین سند هستش که زنان قبل از اسلام این آزادی رو داشتن که از خونه هاشون بیرون بیان آرایش کنن خودآرایی کنن و ما اشخاص برجسته‌ای هم داریم، خدیجه رو داریم، هند جگرخوا رو داریم، در صورتی که بعد از اسلام هیچ کسی نداریم. صحبت من این است که حتی اسلام برای عرب ها هم خوب نبوده، حتی اونها هم در بند کشیده، نه تنها برای ایرانی ها خوب نبوده بلکه عرب ها هم به زنجیر کشیده و این که میگم خوب آمد عرب ها را از زنده بگو کردن دختران نجات داد هیچ مدرکی در این رابطه وجود نداره. سپاسگزارم. من مایکروفون رو ول می‌کنم و منتظر گوش می‌شنم، منتظر جواب شما. در مورد میزاخان من تحقیق فراوان دارم و در مقدمه 100 صفحه‌ای من در کتاب سمتو دوستان ملاحظه خواهند کرد و یا شاید دیده باشند که هیچ سند و مدرکی بر این که میزاخان فراماسون بوده وجود ندارد. اگر با چهره میزاخان یک نقاشی وجود داشته باشه، با چهرهی که روی جلد کتاب منتشر شده، چه نقاشی وجود داشته باشه بی تردید جعلی هستش و از کار از کارهایی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده برای اینکه سالامی زخور شخصیت میزافته. برصد من با کمال اطمینان بگم در مورد سید جمال الدین اسدآبادی و تصویری از سید جمال در اسدآبادی هست با پیشوند فراماسونی و در از خود سید جمال الدین در انگلیس موقعی مقیم بود در لندن و با وزرای که اون کشور مشاوره میکرد در سر مسئله وحدت جهان اسلام، اتحاد اسلام یا اتحاد اسلامی، در همون زمان ها به لوژهای فراماسونی انگلیسی چیز میشه، عضو میشه. در خود مصر هم این صحبت در زندگی میزا سید جمال الدین اسدآبادی وجود داره که یک لوژ فراماسونی در اونجا تشکیل میده، ولی در این که در این تردیدی نیست که میزا سید جمال الدین اسدآبادی گرایش هایی داشته و عضویت لوژ های مختلف فراماسونی داشته. شما میدونید که سید جمال الدین اسدآبادی 28 نام مختلف داشت و در هر کدوم از این لوژ ها نام دیگه رو برای خودش انتخاب کرده بود. آنچه که مهم هست در مورد میرزا خان کرمانی، من هیچ گونه سندی تا کنون ندیدم و در هیچ کجا صحبت از این که میرزا خان فراماسون باشه وجود ندارد.
جناب چوبینن، یکی از دوستان میگن که ایشون با ادوارد بران در تماس بوده، شاید هم
بله بله در همین مقدمه من شرح دادم که شرح دادم در اینجا. من الان خیلی خلاصه صحبت کردم
بله.
ولی در مورد میزاخان به علت این که قبل از این که سمکتوب بنویسه و اصولا دور بشه از قضایای بابی و بابیگری، زندگیش از نسخه برداری کتب قدیمی و به خصوص که کتب نایاب میگذشته و به تدریس این پرداخته و در این مقالاتی برای مجله ها روزنامه های آن زمان مثل سریا و غیره می نوشته و یک آیدی های بسیار ناچیزی داشته که زندگی حق ایرانی او رو جواب نمی ده. آنچه که مهم هستش ادوابان که علاقه و شیفتگی به جنبش باب و دیانت بابی داشته و مذهب باب داشت، از طریق شیخ احمد روحی و میرزا خان کرمانی به آثار بابیان دسترسی پیدا میکرد. اینها برای او نسخه برداری میکردن این آثارو و برای ادوارد بران لندن میفرستادن. ادوارد بران اصلا سبب آشنایی میرزا خان از راه دور البته با ملکم میشه، برای اینکه ادوارد بران خودش هم در زمانی که میرزا خان کرمانی در استانبول بود میدونیم که سفری به ترکیه کرد، به استانبول کرد و سپس به دیدن صحبه از دردن. به این دلیل در این که میرزا خان یک آشنایی‌هایی با ادوارد داشته تردیدی نیست، ولی این آشنایی‌هایی که بیشتر هم برای در حقیقت گرفتن سفارشاتی از ادوارد برای نسخه برداری آثار قدیمی بوده چیز دیگه نبود. من در هیچ کجا صحبت این نیستش که فراماسون بوده و یا یک با تشکیلات فراماسون حتی رابطی داشته. در مورد این که با سید جمال الدین اسدآبادی که من در این مقدمه مفصل شرحش دادم و با اصل مدارک آمده که با در اول با سید جمال الدین اسدآبادی در مورد قضیه اتحاد اسلام همکاری شدیدی کرد و حتی کتاب 72 ملت رو که میرزا خان نوشته و کتاب یکی دو کتاب دیگه، اینها رو در تأیید همون تفکر اتحاد اسلام نوشته. ولی میدونیم که زمانی که سید جمال الدین به استانبول رفت دیگه مسائل مربوط به فراماسونی تقریبا میشه گفتش که به علت اینکه زیر دید دربار عثمانی ها بود و عثمانی ها مخالف این در گونه لوژ ها و غیره بودن، اقدامی در اونجا نکرده و اونجا در استانبول لوژی تشکیل نداده. من به همین دلیل نمیشه گفتش که میزاخان عضویت لوژی داشته باشه. به اضافه این که در هیچ کدوم از سندها و مدارکی در پیرامون میزاخان و یا شیخ احمد روحی نوشته شده هیچ کدوم اینها حتی اشاره هم به فراماسون بودن یا آشنایی با عقاید فراماسونی دیده نمیشه. اگر میشد بی تردید من به دنبال این قضیه میرفتم، ولی آنچه مسلم هستش برای من به کلی اصلا غریبه هستش. با همین که من آثار زیادی رو در مورد زندگی میزاخان کرمانی دیدم و خواندم و در همین کتاب هم در این مقدمه در مورد شرح زندگی میزاخان و عقاید تحولات مذهبی که پیدا میکنه و سپس و در آخر همجایی گفتم یک آتشکده ایرانی کاملا ایرانی تبدیل میشه دیده نمیشه. در مورد این که مذهب اسلام آیا برای عراق ارمغان مناسبی بود، باید گفتش که نظریه گیبون و دیگر مورخین من تایید باید بکنم، به هر حال از این اعراب که متشدد بودن و در صحراهای سوزان عربستان سرگردان بودند، اسلام سبب اتحاد این قبایل و طایفه ها شد و سبب شد که دو امپراتوری بزرگ در مقابل دو امپراتوری بزرگ به پا خیزند. ولی میزاخان یک چیز خیلی جالب میگه در همین سه کتاب سمکتوب، میگه اینها به سرزمین های متمدن ایران روم هجوم بردن، این کشورها رو قارت کردن، فرهنگ و تمدن اونها رو تقریبا میشه گفت نابود کرد و اون چیزی که به دستشون آمد به سرزمین های خودشون حمل کردن. شما میدونید که قالی معروفی که در آب کسرا بود، این قالی رو به علت ناشناخته بودن برای اعراب که چین چیزهای نفیسی رو نمیشناختن، اینها رو تکه تکه کردن و این تکه از این قالی رو برای علی ابن ابی طالب فرستادن که علی ابن ابی طالب در زمان خودش به 20,000 درهم این تکه قالی رو فروخت. حالا میزاخان میگه که بعد از این قارت ها، بعد از این که ایرانی ها دوباره بازگشت کردن به تمدن و فرهنگ خودشون تا حدودی و استقلال خودشون پیدا کردند و عرب ها از کشورهای متمدن دور شدن و باز به صحراهای سوزان عربستان سعودی پناه بردند، دوباره بازگشت کردن به همون دوران جاهلیت، به همون دوران نگونبختی که قبل از ظهور اسلام پیدا کرده بودند داشتند. این مسئله رو در تقریبا 100 سال پیش گوستاو لوون جامعه شناس و مورخ فرانسوی تایید میکنه، اون هم تایید میکنه، میگه از چیزهای اعجاب انگیز تمدن عرب این که این مردمان موقعی که با جورش به کشورهای متمدن به قارت و چپاول پرداختن و قناعیم جنگی رو به عربستان آوردن، نشستن اینها رو خوردن از بین بردن و قدر این مسائل ندانستن و به جایم نرسیدن و اکنون که من در عربستان برای تحقیق این کتابم آمدن، اینها رو زندگی اینها رو کاملا شبیه دوره جاهلیت میبینم. این تصدیلی تو گوستاو لوون میکنه. پس باید گفتش که عرب متاسفانه همچنان که هندوس هم کشورهای بیچارهی دارند، با همین که در بعضی از این کشورها منابع زیرزمینی بسیار غنی گافت میشه صادر میکنند و میلیاردها در سال درآمد دارند بعضی از این کشورهای عربی، ولی سرزمین های خشک و بی‌حاصلی دارند و حتی برای اداره و امنیت خودشون مجبورن که سرباز و یا نظامیان رو از کشورهای دیگه اسلامی استخدام بکنند. شما میدونید که در کشور عربستان کمتر عربی بومی پیدا میشه که چیز باشه، هواپیماهای جنگی که عربستان داره پرواز میکنه، بیشتر کسانی که در اونجا کار میکنن ایشانی هستن یا پاکستانی یا از کشورهای دیگه اسلامی اومده. اون چی که مهم هم این که در هر صورت اسلام در نخست برای اینها سودآور بود، ایران تاراج کردند و خودشون به علت نداشتن قابلیت فرهنگی و تمدن و شناخت این و آگاهی برای نگهداری این تمدن تاراج شده، نه تنها اونها را از بین بردند بلکه خودشون به جایی نرسید. من در انتظار سوال بعد.
خواهش میکنم. البته در مورد فراماسون بودن، ما در تاریخمون کسانی بودن، بزرگانی بودن مثل مصدق، فروغی که اینا فراماسون بودن، بسیاری بودن که با نیت پاک فراماسون شدن، دلیل نمیشه که حتما خائن باشن. حالا اگر
البته
البته یکی از دوستان
منظورم منفی کردن قضیه نبودش، که اون چه مسلماتش در مورد میرزا خان این که سندی وجود نداره.
بله
اکنون من نهدم
که رسما فراماسون شده.
رسما فراماسون.
بله سپاسگزارم. البته روابطی با ادوارد برام و خود سید جمالدین اسدآبادی و اینها رو این شک و شبهه رو برمی‌انگیزد. یکی از دوستان پرسشی داشتن که میگفتن در رابطه با توزیع تاریخی که ما در زمان قاجار میبینیم و اینی که فرقه بابیه و بهائیت به هر حال به وسیله استثمارگران انگلیسی درست شده، چطور میشه که بزرگ مردانی مانند میرزا آقاخان کرمانی یا احمد رویی و دیگران گرایش پیدا کنند به بابیه یا باید به هر حال با علم به این که آدم های روشن فکری بودن؟
ببینید جنبش بابی و سپس جنبش بهایی در ایران به هر حال در تاریخ ما تأثیر زیادی گذاشته و در تحولات مذهبی کشور ما و تحولات اجتماعی و سیاسی ما تأثیر زیادی گذاشته. بابیان مدافعان بسیار سرسخت انقلاب مشروطیت ایران بودند. علتش به این دلیل برای اینکه در زمان ناصرالدین شاه بیش از 30,000 بابی در سراسر ایران به قتل رسیدند و برای انتقام و برای رسیدن به یک کشور که بتونن امنیت داشته باشند به زندگی ساده خودشون بگذرانند، مدافع شجیع انقلاب مشروطیت ایران به همین ضبط سبب در تمام لوایحی که شیخ نوری، شیخ فضل الله نوری منتشر می کرد انقلاب مشروطیت ایران رو به بابیان نسبت می و نیکیتین یکی از مستشارین بزرگ روسی که بعدا پس از انقلاب اکتبر به فرانسه فرار کرد و در اونجا کتابی نوشتش در پیرامون ایران و دوران اقامتش در ایران به این قضیه خیلی اتفاقا چیز کرده، تکیه کرده و یه تحقیق جالبی داره. آنچه که مهم هست این هستش که ما در یک فرصت دیگه قرار شد اگر فراموش نکرده باشم در مورد این مسائل در تحولات سیاسی و مذهبی ایران صحبت بکنید. فرصت کافی نیست.
نه امروز به خاطر کتاب سمکتی
اینه که یک چیز رو متوجه باشیم در این که به این فریدون آدمیت در کتاب امیر کبیر بینامد قشنگ تحقیق کرده در ایران نسبت آخوندها این نسبت هایی در اول نخوص می گفتن که کینگ از دالگورچی بانی و باعث و مؤسس بابیگر در ایران هست. کینگ از دالگورچی یک سفیر روس در ایران بوده و اون هم قبل از جنبش بابی. جالب اینجاست، توجه اینجاست که اول به جنبش بابی رو به روس ها نسبت می دادن و سپس به انگلیس ها. فریدون آدمیت و محیط طباطبایی که یکی از آخوندهای محقق هستش و بسیار کارهای جالبی داره، معتقدن که ارتباط دادن جنبش بابی و جنبش بهائی در ایران به استعمار روسیه تزاری و یا انگلیس کار بی جاییست و این تنها از مغز چپک زده یا آخوندها سرچشمه میگیره. اون چیه مهم فرسته اینه که این عقاید عقاید مذهبیه، ریشه مذهبی اسلامی داره و مسلمان ها منتظر ظهور قائم آل محمد بودند. و سید باب ادعا میکنه من موعود هستم، من ظهور مهدی هستم، من قائم آل محمد هستم، من قائم موعود هستم. حالا احتیاجی نیست یک شخصی که تفکرات مذهبی شدید داشته مثل سید باب احتیاج نداره و اصول سید در مورد سید باب هیچ گونه سند و مدرکی وجود نداره تا قبل از ادعای بابیت و سپس مهدویت با فرستاده های انگلیسی و یا روسی تماسی داشته باشیم. ایشون یک تاجری بوده در شیران که به عقاید به مسائل مذهبی بی‌نهایت توجه داشته و بی‌نهایت علاقمند به تحقیق و مطالعه مسائل مذهبی بوده و چندین بار هم در حوزه درس سید کاظم رشدی جانشین شیخ احمد احسایی که شیخ احمد احسایی بنیانگذار شیخیه فرقه شیخیه در اسلام هستش شرکت میکرده. یکی از مسائل مهم این هستش که شیخ احمد احسایی و همچنین سید کاظم رشدی به شاگردان خودشون توصیه میکردن به طور مرتب که انگری ظهور قائم و مهدی موعود انجام خواهد گرفت، گوش به زنگ باشید. زمانی که سید باب در شیراز ادعای مهدویت کرد با بابیت کرد باید گفت بیش از 99% شیخی ها طرفداران سید کاظم رشدی و شیخ احمد احسایی بود در اول چیز شدن علاقمند شدن و به او ایمان آوردن. پس آمادگی ذهنی داشتن اینها و سپس با انتشار این عقاید با پخش شدن شیخی ها در سراسر ایران و تبلیغ در برابر مسائل جنبش بابی تعداد زیادی از ایرانی ها که عقاید بابو مدرتر از اسلام می دانستن و باید به حقم گفت در خود بابیت بعد از عقاید باب بی تردید به سبب این که 1000 خورده سالم از اسلام گذشته بود مدرنتر بودش. مثلا یکی از عقاید مدرن باب این هستش که زنان و مردان بابی باید هر 19 روز یک بار دور هم بنشینند و باید در با هم عقاید مذهبی خودشون یا تکالیف مذهبی خودشون اجرا بکنند و به مشاوره در مورد مسائل جامعه بابی بپردازند با حقوق مساوی. این یکی از تعالیم باب بود و طبیعی است که در اون زمان کسانی که مشتاق تحولاتی در جامعه ایران بودند یک رغبتی و یک احساس نزدیکی با این عقاید ابراز میکردن. من فکر میکنم که در این مورد تا اینجا خاطره بدیم.
بله.
در یک فرصت مناسبی باید یکی دو ساعتی رو وقت به این بکنیم که اصولا باب چه فکر میکرد، چرا اصولا شیخی ها چه فکر میکردن، چه عقایدی داشتن، باب چه عقایدی داشت که میتونست اون زمان ایرانی ها رو مفتون این عقاید بکنه و بعد از این عقاید باب هم البته امروز مورد پسند من شما نیست و برای اینکه بی نهایت با عقاید متشرعین اسلامی نزدیک هستش.
بله سپاسگزارم استاد. ما چون بله باز در یک برنامه درباره فرقه بابیه و بعدش باهایت و همون میرزا یحیی سپرزل و اینها ما یه گفتگوی داشته باشیم. اما خب این گفتگو درباره کتاب سه مکتوب بود و شما فرموده که هفته یا در طول این هفته کتاب 23 سال هم منتشر خواهد شد.
بله.
چون در کتاب این کتاب سه مکتوب 400 صفحه است با جلد رنگی و ارزشش در اروپا 15 یورو، خیلی بهای نازلی است برای چنین کتابی. میشه از انتشارات البرز خرید و نشانی انتشارات و این کتاب روی وبسایت فرهنگ‌ایران.com هست که دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن، www.farhangiran.com. و کتاب 23 سال زنده یاد علی دشتی در 600 صفحه با جلد رنگی و شما در 200 صفحه نخستینش تحولات اجتماعی سیاسی و دینی ایران و همچنین شهر حال و زندگی و آثار زنده یاد علی دشتی را تا انقلاب اسلامی بررسی کردید که این کتاب به بهای 20 یورو است که دوستان باز میتونن از کتاب فروشی ها و از ناشر اینو تهیه بکنن. به هر حال بسیار سپاسگزارم، بیشتر از این دیگه وقت شما رو نمیگیرم و شاد و پیروز باشید استاد تا برنامه آینده که بذاریم برای هفته آینده درباره کتاب 23 سال.
به امید شنیدن
صحبت
های شما و دوستان و همیهنان من و شاد و خورم باشید.
من از طرف دوستانم از شما سپاسگزاری میکنم در این تالار.
اینا
شب شما خوش استاد.
شب بخیر.